اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 28 ماه جنوری سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان روز دوشنبه 8 دلو گفته است که برقراری صلح در افغانستان بالاترین اولویت آمریکا در آن کشور جنگ زده است. زلمه خلیلزاد که پس از گفتگوهای 6 روزه با طالبان در پایتخت قطر از پیشرفت عمده خبر داده بود، این مطلب را در توییتر و پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان در کابل بیان کرده است. آقای خلیلزاد در صحبتی با خبرنگاران روز دوشنبه منزوی شدن حکومت افغانستان را در مذاکرات با طالبان یک روایت نادرست و عاری از حقیقت خواند. در می خلیلزاد گفت که موضوعات زیادی وجود دارد که روی آن باید غور شود که مهمترین مسئله به گفته وی تامین امنیت و ثبات افغانستان است. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان این را هم گفت که با کابل یک جا کار میکنند تا به یک آتش بس جامعه دست یابند و راه را برای میکانیزم های هموار سازند تا به اهدافشان نائل آیند. دو روز پس از پایان نشست زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه، رئیس جمهور افغانستان میگوید که او از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح اشتباه حکومت دکتر نجیب الله تکرار شود. محمد اشرف غنی امروز دوشنبه 8 دلو در پیام زیر عنوان خطاب به ملت گفت که او خواستار صلح با تدبیر با طالبان است، چون با گفته وی از نقش کنونی منطقه و جهان آگاه است و نیز می‌داند که خطرها و تهدیدهای احتمالی پس از موافقه صلح کدام هستند.
ما به خاطر به تدبیر تاکید می‌کنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه می‌دانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تأمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
آقای غنی تاکید کرد که ابتکار گفتگوهای صلح افغانستان باید به دست افغانها باشد و باری دیگر از طالبان خواست که با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا پس از گفتگوهای اخیر میان نمایندگان آمریکا و اعضای گروه طالبان در قطر گفته است که واشنگتن به خروج نظامیان خود از افغانستان متحد است. آژانس خبررسانی رویترز مستقیما از زبان این مقام نگاشته است که واشنگتن در صدد پایگاه دائمی نظامی در افغانستان نیست و هدف آمریکا کمک برای تامین صلح در افغانستان است و خواستار مشارکت از نو تعریف شده با حکومت در افغانستان میباشد که پس از صلح روی کار میآید. این مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده میخواهد میراث خوبی از خود بر جا بگذارد، اما بدون آتش بس با گفته این مقام آمریکایی بحث خروج نظامیان ایالات متحده از افغانستان منتفی خواهد بود. مقام های محلی در غزنی تایید کردند که نظامیان افغان یک شنبه شب با راه اندازی یک عملیات ویژه توانستند 40 نفر را از یک زندان طالبان در ولسوالی آبندان ولایت نجات دهند. با گفته مقام های محلی غزنی این افراد شامل سربازان پلیس، کارمندان دولتی و افراد ملکی هستند که در نزد طالبان زندانی بودند. با گفته سخنگوی والی غزنی در جریان عملیات ویژه 10 جنگجوی طالب کشته و 15 نفرشان زخمی شدند و 5 جنگجوی دیگر آن گروه به شمول یک فرمانده مشهور طالبان بازداشت شده است. با گفته آقای نوری در جریان این عملیات یک مرکز صحی طالبان نیست و توسط نظامیان افغان تخریب شده است. گروه طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. مقام های محلی ولایت لوگر گفتند که بزرگترین شفاخانه ای که با کمک مالی پاکستان در آن ولایت ساخته شده است به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. شفاخانه نایب امین الله خان که در ساحه کنجک شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ساخته شده است، با گفته دکتر سمرگل سمر رئیس صحت عامه لوگر 300 بستر دارد. آقای سمر در مورد هزینه اعمار این شفاخانه چیز نگفته، اما افزوده که بهره برداری از آن سهولت بزرگی را ایجاد خواهد کرد. حکومت ایالات متحده به کشورهای اروپایی هشدار داده است که اگر آنها تلاش کنند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را نادیده بگیرند، با جریمه مواجه خواهند شد. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نگاشته است که واشنگتن علیه هر فرد یا نهادی که قصد دور زدن تحریم‌های ایران را داشته باشد، مجازات وضع خواهد کرد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه هم گفته است که کشورهای اروپایی باید انتخاب کنند که مایلند با ایران تجارت کنند یا ایالات متحده آمریکا. یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بر ایران حمله کند، اسرائیل را نابود خواهند کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفته بود که نظامیان اسرائیلی بر ضد ایران و قوای سوری اقدام میکند. نیروهایی که به گفته آقای نتانیاهو زمینه خصومت ایرانی ها را با اسرائیلی ها فراهم ساخته است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حسین سلامی معاون فرمانده سپاه پاسداران گفته است اعلام میکنیم که اسرائیل اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی انجام شود، مسلماً این جنگ همان جنگ است که محو آنها را در پی خواهد داشت و از سرزمین های اشغالی پاس گرفته خواهد شد. درست یک هفته پیش از اظهارات آقای سلامی، قوای اسرائیلی شماری از مواضع ایران را در سوریه آماده حملات قرار داد. آقای سلامی با اشاره به حملات اخیر اسرائیل گفت راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است و به نظر می رسد با شرارت هایی که اسرائیل دارد انجام می دهد خودش را به این واقعیت نزدیک می کند. صدر اعظم اسرائیل گفت سیاست اقدام علیه حضور نظامی ایران در سوریه دائمی است و تغییر نمی کند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شمار تلفات شکست یک بند آب زایات معدن در برزیل به 58 تن افزایش یافته است. مقامات برزیل میگویند که کم از کم 300 نفر دیگر نیز ممکن زیر چندین تن گل و لای ناشی از شکست این بند مدفون شده باشند. عملیات امداد و نجات به دلیل احتمال فروریزی یک بند دیگر زایات معدن در آن منطقه دیروز به طور موقت به تعلیق درآمد، اما پس از بررسی‌های لازم ماموران کمک رسان و نجات دوباره به کار خود آغاز کردند. تا کنون علت اصلی این رویداد مشخص نیست. رئیس جمهور فرانسه گفته است که در ملاقات با همتای مصریش به روز دوشنبه او را به احترام گذاشتن به حقوق بشری تشویق کرده است. مصر از متحدین نزدیک فرانسه در مبارزه علیه گروه‌های تندرو میباشد، اما در این اواخر متهم است که به سرکوبی بی سابقه مخالفین سیاسی خود پرداخته است. ایمانوئل مکرون که مصروف یک سفر 3 روزه به کشورهای عربی است، قبل از ملاقات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که می‌خواهد یک بحث واقعی را روی موضوعات آزادی مردم و حقوق بشر پیگیری کند. آقای مکرون گفته است که اکثر مردم عادی که ثبات حکومت مصر را تهدید نمی‌کنند، اکنون در زندان به سر می‌برند. اما مقامات مصری ادعا می‌کنند که آنان با دهشت افکنان مبارزه می‌کنند و تلاش می‌ورزند پس از سال‌ها ناامنی ثبات را در مصر دوباره احیا کنند. قیس الخزعلی رهبر قویترین حامی شبه نظامیان عراق روز دوشنبه گفت که انتظار دارد پارلمان آن کشور در چند ماه آینده خواهان رای گیری برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق شود. الخزعلی گفته است که پس از شکست داعش اکنون توجیه برای حضور هزاران سرباز آمریکایی در عراق وجود ندارد. این رهبر راستگرای عراق همچنان پیشنهاد کرده که اگر آمریکایی‌ها به خواست پارلمان و مردم عراق لبیک نگویند، به زور از آن کشور اخراج خواهند شد. اما در مورد اعمال زور در مقابل قوای ایالات متحده جزئیات ارائه نکرده است. قیس الخزعلی در صحبت با اسوسییتد پرس ابراز اطمینان کرد که بیش از نیمه از اعضای جدید پارلمان عراق تداوم حضور سربازان آمریکایی را در آن کشور رد می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ چند پیش پس از اعلام خروج سربازان آمریکایی از سوریه گفت که نظامیان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به مصاحبه اخیر رهبر حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله حق دارد که نمیخواهد مشت آهنین اسرائیل را حس کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در صفحه فارسی توییتر آقای نتانیاهو نگاشته شده که دلیل سردرگمی رهبر حزب الله لبنان موفقیت اسرائیل در کشف تونل های حفر شده، قاطعیت اسرائیل، نیروی مرگبار اردوی این کشور و همچنان وضعیت بد مالی حزب الله و دلیل کاهش کمک‌ها از سوی ایران است. حسن نصرالله روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به اسرائیل هشدار داد که با ادامه حمله بر سوریه منطقه را وارد جنگ یا یک درگیری گسترده می‌سازد. اسرائیل عمده‌ترین مخالف حضور نظامیان ایران در سوریه است. یک مقام ارشد اسرائیل در ماه عقرب بر رویترز گفته بود که اسرائیل در 2 سال اخیر بیش از 200 حمله علیه اهداف ایران در سوریه داشته است.
و خبر آخر هم یک خبر ورزشی وانین که تیم ملی فوتبال ایران لحظات قبل در یک رقابت تماشایی با نتیجه 3-0 در برابر ژاپن مغلوب شد و با رقابت های جام آسیای 2019 خداحافظی کرد. میلی پوشان ایران در نیمه دوم نخستین رقابت نیمه نهایی این جام کنترل بازی را از دست دادند و ژاپنی ها به گفته مبصر شبکه تلویزیونی جام ملت های آسیا تیم ایران را متلاشی کرد. گل های ژاپن در نیمه دوم بازی در دقایق 56، 67 و 92 بازی وارد دروازه ایران شد. تیم ایران از مدعیان سرسخت این جام به حساب می آمد. ژاپن تا کنون 4 بار قهرمان جام ملت های آسیا شده و این پنجمین راهیابی این تیم به دور نهایی جام آسیا است. امارات متحده عربی فردا سه‌شنبه 9 دلو به مصاف تیم قطر می رود. پایان خبر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی گزارش سالانه 2018 میلادی در مورد تلفات ملکی در افغانستان را در کابل نشر کرد. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی 40 حمله انتحاری صورت گرفته است که در نتیجه آن 744 تن افراد ملکی کشته و 1668 تن زخمی شدند. مسئولیت همه اینها به گروه داعش و طالبان مسلح نسبت داده شده است. شرح گزارش از عبدالحی ورشان.
بر روز دوشنبه گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان که متشکل از 20 نهاد جامعه مدنی می باشد در یک نشست خبری در کابل گزارش سالانه در مورد تلفات ملکی در افغانستان را نشر کرد که سال 2018 میلادی هم مانند سالهای گذشته از راهگذر تلفات ملکی سال خوب نبوده است و تعداد تلفات ملکی از مرز 6600 تن عبور کرده است. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در هنگام نشر گزارش اعداد و ارقام از تلفات ملکی را نمود و گفت
په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,800 کسان تلفات اوښتي وو.
سال 2018 میلادی براستی که از نگاه تلفات ملکی یک سال بد بود و در این سال به افراد ملکی تلفات زیاد وارد شده است و یافته های تازه ما نشان می دهد که در سال 2018 میلادی در رویدادهای مختلف امنی 1526 تن کشته و 4072 تن زخمی شده اند.
به اساس اسناد و مدارکی در دفتر دادخواهی ثبت و مستندسازی شدند 49.5% این تلفات مربوط به گروه های مخالف حکومت بوده است که 33.3% آن توسط طالبان مسلح، 16.3% توسط گروه داعش، 27.4% دیگر هم توسط نیروهای امنیتی حکومت صورت گرفتند. مطابق یافته های گروه دادخواهی در همین سال 2018 میلادی 40 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفتند که در نتیجه آن 744 فرد ملکی کشته و 1668 تن هم زخمی شدند که عاملین آن طالبان و گروه داعش دانسته شدند. به اساس معلومات آقای تسل رئیس دفتر دادخواهی بیشترین رویداد خونین در کابل به وقوع پیوسته است.
مجموعی توګه کابل بیشترین تلفات در 2018 داشتند. تلفات کابل از اثر انفجار و اثر انتحار بودند که متاسفانه مردم بیگناه ما را شهید ساختند و بعدن ولایت ننگرهار و بعدن غزنی، هلمند و پکتیا ولایت های هستند که در 2018 تلفات بسیار بزرگی را داشتند.
طبق یافته های این گزارش بیشتر از 27% تلفات ملکی در اثر عملیات و برخورد نیروهای امنیتی افغان یعنی حکومت صورت گرفتند که باید در کاهش تلفات ملکی توجه جدی داشته باشند. اما جنرال شریف یفتلی لوید رسیز قوه مسلح افغانستان در گفتگو با صدای آمریکا گفت ابداً چنین نیست، بلکه ما هدایت و دایرکتیف مشخص در این خصوص داریم.
کاهش دی تلفات دی ملکی چه دغه ملکی وطنداران تلفات نسید موږ تاسو دنده ده.
کاهش تلفات که افراد ملکی تلفات نبینند از وظایف ماست و ما به این مسئله توجه جدی داریم که در جریان عملیات و انجام وظایف با به افراد ملکی که در دهات در خانه های خود زندگی می نمایند آسیب نرسد و قوانین جنگی را مراعات می کنیم و قانون منازعات مسلحانه را همیشه مراعات می کنیم.
محمد رادمانی سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که در کل جنگ پدیده خوب نیست. بدبختانه تلفات ملکی در جنگ با میان می آید. اما سوال اینجاست چی باید شود تا از تلفات ملکی جلوگیری شود؟ چرا تا اکنون در این زمینه کار مؤثر صورت نگرفته است؟ گروه دادخواهی و حفاظت افراد ملکی در پایان گزارش از حکومت افغانستان، گروه های مخالف حکومت و از جمله طالبان و داعش و همچنان نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان پیشنهادها و خواستهای مشخص دارند و تاکید می‌نمایند که در جهت کاهش تلفات ملکی توجه جدی نمایند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش ها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که خواهان صلح با تدبیر با گروه طالبان است، زیرا نمی خواهد تجربه صلح دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان که به فاجعه انجامید بار دیگر تکرار شود. شرح گزارش از حسیب مودودی.
رئیس جمهور افغانستان در پیام به ملت از عزم حکومتش برای صلح با طالبان گفت و از تلاشهایش برای جلوگیری از فاجعه های پس از یک توافق احتمالی صلح با این گروه. او گفت که از خطرها و تهدیدهای احتمالی پس از توافق صلح آگاهی دارد و از همین رو خواهان یک صلح سریع و اما با تدبیر است.
تدبیر زکه مهم ده چه بیا بخوانی تیروتن تکرار نشی. هغه اشتباه چه ده شهید داود خان په وخت کې وشوه داوه چې د سیمبل سیاست څخه حکومت خبر نه و او د همدې بې خبري په نتیجه کې د ثور د اوومې فاجعه رامنځته شوه. دا اشتباه باید بیا تکرار نشي. هموطنان عزیز، ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تضمین صلح داده بود اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنگ طالبان مانع ایجاد یک دولت قوی شده است و این چیزی است که دشمنان افغانستان میخواهند. او خطاب به طالبان گفت که یا صلح کنند و یا هم وسیله تطبیق اهداف بیگانه ها بمانند.
افغانستان که در بحرین زواکن و حضور د یوې دو اړخیزې او نړیوالې پریکړې په اساس دی. هیڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان همزمان است با شریک شدن جزئیات 6 روز گفتگو میان نمایندگان امریکا و طالبان با حکومت افغانستان. بر بنیاد یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، دیشب زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس جمهور گفته است که با طالبان درباره ساختار نظام آینده افغانستان صحبت نکرده است. زلمه خلیلزاد گفتگو درباره ایجاد اداره مقت را نیز رد کرده و گفته است که تمامی تلاش‌هایش بر آغاز گفتگو میان کابل و طالبان متمرکز بوده است. قرار است که دور بعدی گفتگوها میان امریکا و طالبان در 25 ماه فوریه در قطر اثر گرفته شود.
راتلونکی تا 15 تاریخ در فوریه چې خبره کیږي هغه د دې د پاره کیږي چې اطمینان به حاصل سوی وي د طالبانو چې خارجانو په وتلو باندې به شروع سوی وي، نو به بیا طالبان په نورو شیانو باندې چې په هغه کې به زما فکر باندې د بندیانو خلاصېدل دي، د آتشبس خبره به وي، د افغانستان د حکومت سره خبره کول و نه کول دا به مطرح کیږي په هغه ځای باندې. دا خبرې به ټول وروسته مطرح کیږي.
این فرستاده امریکایی برای صلح افغانستان هرچند میگوید که تاکنون هیچ توافقی با طالبان صورت نگرفته است، اما برخی از آگاهان میگویند که امریکا نباید با دور زدن کابل با طالبان توافق یک جانبه کند.
که ما تمام مردم افغانستان نادیده بگیریم و فقط به خاطر اینکه خون ریختنش ما مطالبات طالبان را برآورده بسازیم، این مردم نمیپذیره، غیر ممکن است.
رئیس جمهور افغانستان نیز امروز گفت از اینکه قربانیان این جنگ افغان‌ها هستند، ابتکار و رهبری صلح نیز باید به دست افغان‌ها باشد. آنچه که آگاهان میگویند مخاطبان امریکا و توافقات احتمالی این کشور با طالبان است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها. نیروهای افغان 40 تن را که در اسارت گروه طالبان قرار داشتند از یک زندان این گروه در ولایت غزنی آزاد کردند. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
جنرال غلام داود ترخیل، قمندان امنی غزنی، در یک کنفرانس خبری امروز اعلام کرد که نیروهای کماندوی افغانستان شب گذشته عملیات آزادسازی 40 منصوب حکومتی و غیر حکومتی را در روستای جنوبی ولسوالی آبندین ولایت موفقانه انجام دادند. جنرال ترخیل میگوید در این عملیات شمار از طالبان کشته و زخمی شده و شماری هم بازداشت گردیدند.
نزدیک 40 تن از بند طالبان رها شدند. که او هم سربازان پلیس ملی، اردوی ملی و دیگر مردمایی که ملکی بودن و همچنین به تعداد 9 نفر کشته شده و 10 نفر هم با خود نیروهای کماندوی ما در بجهت تحقیقات بیشتر با خود بردن.
در همین حال محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید کرده که در جریان این عملیات یک مرکز صحی طالبان نیز تخریب گردیده است. 10 طالب کشته شده، 15 تن دیگر زخمی گردیده و 5 طالب دیگر بازداشت شدند که شامل یک قمندان مشهور طالبان نیز می شود. محمد اسماعیل یکی از بزرگان قومی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده و کسانی که در اینجا نگهداری می شدند 35 منصوب امنیتی و 5 باشنده ولسوالی آبندین ولایت بودند.
از ولایت مختلف در هر جایی که طالبان سربازا را اسیر می گرفت به می بندیخانه می آورد، اما در شب گذشته دولت سریعمو بندیخانه طالبان چافه انداخت. در نتیجه چافه هم 35 نفر سرباز هم سلامت قطع خود آورده و 5 نفر دیگه از قریجات که بود همو بندی های دعوی حقوقی و چی بود و رم آورده.
سخنگویان طالبان در این زمینه تا حالا ابرازی نظر نکردند. با گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی، آبند از ولسوالی های شدیدن نامنین ولایت می باشد که در جنوب شهر غزنی در مسیر شاهرای کابل قندهار قرار دارد و بیشتر اوقات طالبان از مسیر این بزرگ راه اقدام به گروگانگیری افراد ملکی و گرفتاری نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی که از این مسیر رفت و آمد می کنند می نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا هشدار داده است که اتحادیه اروپا نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا هشدار اتحادیه اروپا را مبنی بر برگزاری انتخابات جدید در کشورش رد کرده است. نجیب خلیل با جزئیات این گزارش.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا طی مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN به روز یکشنبه گفت محکمه عالی و مقام‌های قضایی تعیین خواهند نمود که آیا گوادو از قوانین تخطی کرده یا خیر. او تقاضای اتحادیه اروپا را مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات دموکراتیک رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است در صورت عدم برگزاری انتخابات مجدد، هوان گوادو را من حیث رئیس جمهور موقت به رسمیت می شناسد.
ونزوئلا با مسیر خود ادامه می دهد. خوشبختانه ما به اتحادیه اروپا متکی نیستیم و آن روش های متکبرانه و سلطه گرایانه که با نظر حقارت به ما می نگرند به خاطر که ما تابع آنها نیستیم. نخبگان اتحادیه اروپا دیگر از مردم اروپا نمایندگی نمی کنند. رهبران اروپایی متملق هستند و از پالیسی های دونالد ترامپ حمایت می کنند. تمام اروپا با دونالد ترامپ زانو می زند، به خصوص در قسمت ونزوئلا.
مادورو روابط با واشنگتن را قطع نموده و به دیپلمات های ایالات متحده دستور داد تا ونزوئلا را ترک کنند، اما بعداً دستور را پس گرفت.
من پیامم را به آقای ترامپ فرستاده ام، اما فکر می کنم که وی اکنون در بین مشکلات داخلی خود غرق است. فکر می کنم او به ما به نظر حقارت می نگرد. او به تمام کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب به نظر حقارت می نگرد.
ایالات متحده به رئیس جمهور مادورو علیه استفاده سلاح برای سرکوبی مخالفین و یا حمله بر دیپلمات های ایالات متحده در آن کشور هشدار داده است. از جانب دیگر روسیه ایالات متحده را متهم به ایجاد ناآرامی ها در ونزوئلا می نماید.
ملل متحد یک تصویر رو در روی یا برخورد را با رژیم مادورو و مردم ونزوئلا ترسیم می کند. این تصویر از حقیقت بعید است. با وجود همه چیز، رهبر ونزوئلا مسلماً از حمایت زیاد در بین مردم خود برخوردار است.
سازمان ملل متحد برای حل بحرانات سیاسی ونزوئلا خواهان مذاکرات بین طرفین شده، اما مردم ونزوئلا روی این موضوع منقسم شدند. در همین حال هوان گوادو رهبر گروه مخالفین که خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرده در تلاش برای اینکه حمایت اردوی کشور را جلب کند دو روز در این هفته خواهان مظاهرات شده است.
به روز شنبه ما به سطح ملی و بین المللی با جاده ها در ونزوئلا و سراسر جهان بیرون خواهیم شد تا از حمایتی که اتحادیه اروپا به ونزوئلا نموده است پشتیبانی نماییم و بپذیریم.
گوادو گفته است عساکری را که از دموکراسی حمایت کرده و حکومت فعلی مادورو را رد کرده اند مورد عفو قرار می دهد.
و آخرین گزارش این ساعت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته است که شانس رسیدن به یک توافق با دموکرات ها به خاطر تمویل برنامه ساخت دیوار مرزی با مکزیکو کمتر از 50% است. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را در حال ابراز داشت که قصر سفید و کنگرس امریکا 19 روز دیگر مهلت دارند تا برای حل اختلاف در مورد موضوع دیوار مرزی با مکزیکو به یک توافق برسند. شرح گزارش از سید عزیز رحمان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که شانس رسیدن به یک توافق با دموکرات ها به خاطر تمویل برنامه ساخت دیوار مرزی با مکزیکو کمتر از 50% می باشد. اما تاکید دارد که از ساخت این دیوار دست بردار نخواهد شد.
بدون موجودیت موانع فیزیکی هیچ پلان امنیتی سرحدی نتیجه نخواهد داد. اگر از کنگرس یک معامله مناسب را دریافت نکنیم یا به تاریخ 15 فوریه حکومت دوباره تعطیل خواهد شد و یا برای اعلام حالت اضطرار من از صلاحیت خود که قوانین و قانون اساسی ایالات متحده برایم تفویض کرده است استفاده خواهم کرد.
قانونگذاران دموکرات بار دیگر تعهد کردند که به خاطر رسیدن به یک توافق روی موضوع امنیت سرحد جنوبی با رئیس جمهور و قانونگذاران جمهوری خواه مذاکره خواهند کرد. دموکرات ها می گویند که به خاطر افزایش تدابیر امنیتی بر سرحد هر اقدام را خواهند پذیرفت، اما مخالف ساخت دیوار مرزی با مکزیکو می باشند.
رئیس جمهور وعده کرده که مکزیکو پول این دیوار را خواهد پرداخت، اما او نتوانست که این پول را از مکزیکو وصول کند. بنان خودش تصمیم گرفت و حکومت را به بسیار افتخار مسدود کرد. این کار غلط است و مردم امریکا را می دانند.
مردم در مورد تصمیم رئیس جمهور چنین می گویند.
امیدوارم که ترامپ بر موقف خود ایستادگی کند و دیوار ساخته شود، زیرا من در آریزونا زندگی می کنم و تعداد زیاد به گونه غیر قانونی از این سرحد عبور می کنند. من 100% از او حمایت می کنم. ما مخالف دیوار مرزی هستیم. دیوار مرزی سمبول نفرت و بیگانه ترسی است و راه حل نیست.
اگرچه تعطیلی قسمی حکومت فدرال یا مرکزی ایالات متحده پایان یافته است، اما اختلاف میان قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه ادامه دارد.
من از تمام دیوار حمایت نمی کنم، اما از امنیت
در سرحد حمایت می کنم. دموکرات ها به فکر دیوار نیستن. چندین سال قبل آنان برای ساخت 563 کیلومتر دیوار رای دادند. آنان فقط ترامپ را بد می بینند و می خواهند که او را شکست دهند.
رئیس جمهور ترامپ مکررن هشدار داده است که اگر مذاکرات با دموکرات ها نتیجه ندهد، او برای ساخت دیوار مرزی با مکسیکو حالت اضطرار را اعلام خواهد کرد. برداشتن چنین اقدام باعث برانگیختن خشم دموکرات ها، ناراحتی میان جمهوری خواهان و اقامه دعاوی در برابر رئیس جمهور خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان رسید. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. شب همه ایتان بخیر.
آمریکا غاگ